Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Ve la ahle beytihi tayyibin attahirin al-hudatil mahdiyyin al-muntecebin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و مناسبت بسیار مبارک آیات بینات سوره شریفه فاتحة الكتاب سورة الحمد را خدمت عزیزان تقدیم می داریم. در نوبت گذشته خواندیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. اشاره شد که پس از آن که حضرت باری تعالی شمه از مقام حمد خود ربوبیت، ملوکیت و مالکیت حضرتش و طعم خوش و شیرین رحمت را به کام بندگانش چشانی دنها که درک این حقایق کردند و به معرفتی در این وادی رسیدند، لیاقت آن پیدا می کنند که مستقیما بگویند ایاک نعبد. از اون حجاب های قیمت برون می آیند و به حضور می رسند و التفات از غیبت به حضور رو به این معنا مشاهده می کنید که توضیح دادیم و مفصل آن گفتیم. می گویند که خدایا فقط تو را عبادت می کنیم. این که چرا ایاک حصر فقط استفاده می شود توضیح داده شد و این که عبادت به چه معناست به سه معنا کاملا خدمت عزیزان بازگو کردیم و توضیحات مجموعه بحث رو عنایت شد و خدمت دوستان گفتیم. و نکته ظریف انتهای سخن هم این بود که تقدم ایاک و این که نسبت به ذات حق ضمیر ابتداعا می آید بعد عبادت فعل و فاعل مطرح می شود که نعبد و ما عبادت می کنیم، بدون تردید از زیبایی های این تقدیمان است که حضرت حق راهکار دقیقا خلوص در عبودیت رو به بندگان خیش نشان می دهد که ایاک نعبد و فقط تو را عبادت می کنیم، چاره جز این نیست، نه عقل سلیم جز این حکم می کند، نه فطرت بیدار، نه حقیقت وجود و هستی، هیچ راهی و مفری برای گریز از عبودیت حضرت باری تعالی باقی نمی گذارد و معبود دیگری را هم سراغ نمی دهد. لذا ایاک نعبد. اما جمله باقی ماند خدمت دوستان عزیز که مربوط به هر دو بخش این آیه شریف است، هم ایاک نعبد و هم ایاک نستعین. ابتدا عرض می کنم و آنگاه ورود به ایاک نستعین خواهیم داشت. سوال مطرح شد که چرا در اینجا حضرت باری تعالی از فعل متکلم مع الغیر و جمع استفاده می کند، چرا ایاک اعبدو نمی آید؟ به حال اینکه این سخن را هر کسی به تنهایی می گوید، در عالم خلوت خودش می خواند، خطاب ذات باری تعالی، پیامبر همین چنین می گوید، دیگران همین گونه، چرا از جمع استفاده می شود و نعبدو به صحنه می آید؟ یه توضیح عرفی در اینجا وجود دارد که بنابر فهم اجتماعی من عرض می کنم این نکته را خدمت دوستان عزیز. ضرب المثلی رو فارسیان می گویند که یک دست صدا ندارد. هرچند ضرب المثل عرفی یا عامیانه است، اما نکته های عجیبی در پس آن و ادله شرعی تایید این معنا می کند که ید الله مع الجماعه، دست خداوند با جماعت است. هنگامی که انسان می خواهد خواسته و مطلبی را به سمع بزرگی برساند، یه جایی بناست که یه تقاضایی از ناحیه کسی مطرح شود، نوعا انسان ها در این جهت سعی می کنند که مشارکتی به عمل آید، بتوانند این خواسته رو در قالب جمع مطرح کنند. چه بهتر این که به تعبیر امروزین ما توماری تهیه شود، تقاضامندان بسیار باشند، امضایی پایان باشد، به هنگامی که به عنوان خواسته جمع یه مطلبی مطرح می شود، یه اباحت بهتری پیدا می کند و این به اجابت و رسیدن به هدف مسلم کار را نزدیکتر می کند. آیا چنین چیزی اینجا وجود دارد؟ خداوند تعلیم می دهد به بندگانش که بگویند ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی همه با هم بخوانند و بگویند. و به بیان زیباتر و دقیقتر این نکته رو باید اینجا عرض کنیم. بعد از این تقریب عامیانه مطلب که خدمت دوستان عرض کردم، شاید ذات باری تعالی چنین آموزش میدهد به انسانها که هر تک تک انسانها و عبادت کنندگان و پرستش کنندگان او هنگامی که به خیشتن خیش نگاه میکنند و چنان قوتی در ناوی و حلقوب خود نمیبینند که صدای خودشون رو و این نجوای عبودیتشون رو به سوی حضرت باری تعالی روانه کنند، بلکه راز توفیقشون رو این میبینند و متوجه میشن که خدایا من هم در میان خیلی بندگان شایسته تو، در میان همه عبادت کنندگانی که شرافت عبادت تو رو یافتند و به یه موقعیتی رسیدند که این منزلت رو دارن که با تو مستقیم سخن بگویند، من هم دوش در خیلی غلامان رهش میرفتم، گفته ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی، خدایا من رو هم در میان این جماعت بپذیر و در میان این گروه من خود رو وارد می کنم و هم می گویم ایاک نعبد و ما هم در میان این جماعت تو را می خوانیم و عبادت تو می کنیم. این توجیه توجیه مقبولی است و زیبایی خاصی دارد که می توان پذیرفت. اما پیام این نکته رو من یه جمله عرض می کنم و اونگاه نکته بعدی. اصرار بر این که ایاک نعبد و باز در حصر دوم و ایاک نستعین، شاید عزیزان بیشترین نکته را آموزش می‌دهد به مسلمانان، نکته جمع گرایی و اینکه از انفراد و تکروی فاصله بگیرند، اینکه با جمع باشند. استعذار دارید در بسیاری از تعالیم دینی ما و آموزه‌های دینی ما این توجه به اجتماع و با جمع بودن، کنف ناس و در میان مردم بودن تأکید فراوان به اون می شد. در بسیاری از مکروهات شرعی می بینیم تنها بودن کراهت دارد، تنها خسبیدن کراهت دارد، تنها خوردن کراهت دارد، تنها سفر کردن کراهت دارد و در بسیاری از این موارد این حس اجتماع و تجمع و جمع‌گرایی و پیوند بین دلها و انسانها نکته بسیار مهم نیست که در شرع مقدس اسلام اصرار بر آن ورزیده می شود. شاید در همین ام الکتاب، در این فاتحه الکتاب هم این نکته مورد توجه باشد که خداوند سبحان می خواهد از همون آغاز عبادت رو هم انسانها به شکل اجتماعی و جمعی پیشه کنند و هم نوا و هم صدا با هم بگویند ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا اینجا من بعد از این بیان، بیان دومی رو عرض می کنم که نکته لطیفی است. هم بیان علما در اینجا زیبایی های خاصی دارد، هم یه نکته روایی رو من پیش مقدمه میگم و اونگاه اشاره می کنم به این دقت و لطیفه دوم، و اون این که در باب درود و تحیت بر نبی مکرم اسلام، هنگام که بحث درود و تحیت بر پیامبر و صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد، مطرح می شود، در کلمات خود نبی مکرم این چنین می بینیم که رسول خدا فرمود اجعلونی فی اول الدعاء و فی آخره. هنگامی که خواسته و مطلبی رو می خواهید با حضرت باری تعالی مطرح کنید، ابتداعا من رو اول خواسته خودتون قرار بدید، سپس من رو در انتهای خواسته خودتون قرار بدهید. یعنی ابتداعا میگویید اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. اونگاه خواسته خودتون رو مطرح میکنید، سپس در انتها بعد از اتمام خواسته باز مجدد درود و تحیت بر پیامبر میفرستید. این توصیه خود رحمتون للعالمین و نبی مکرم بود. بعد اونگاه پیامبر در توجیه این فرمودند: هنگامی که شما خواسته این رو بین این دو ذکر و تحیت قرار میدهید، دو ذکر و تحیتی که مقبول خداوند سبحان است، به دلیل آن که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، به دلیل این دستوری که خداوند به مؤمنان داده است، پس وقتی شما درود و تحیت بر پیامبر میفرستید، این طبعا مقبول خداوند سبحان است و این خواسته شما را که تقاضای درود و تحیت بر پیامبر است ذات حق میپذیرد. خب انتهای مطلب هم که همینطور مورد قبول و پذیرش است، چطور میشود که خداوند سبحان دعا نخستین شما را و دعای انتهایی شما را بپذیرد؟ با کرم اون کجا جمع میشود که اون بین کار و اون خواسته و مطلوب شما را در میان این دو نکته به کناری بگذارد و مقبول حضرتش واقع نشود؟ این توصیه خود نبی مکرم و توجیهی بود که در اینجا وجود داشت. این مطلب رو من میخوام خدمت دوستان عزیز در اینجا بازگو کنم، اما با یه نگاهی که بالاخره جنبه فقاهتی هم پیدا میکند. استحضار دارید هنگامی که معامله ای در اسلام شکل میگیرد، اگر این معامله و عقد عقد لازم باشد، دیگه در اون صورت گر تضرع کنی اگر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد. هنگامی که یه معامله قطعی شکل میگیره، جای بازگشتی برای معامله ذاتاً ابتداءً وجود نداره. بیع، خرید و فروش، شما شیئی رو میفروشید، تمام. وقتی که معامله ارکان اون کامل بود، اجزاء اون دقیق بود، این معامله تمام است و راه برگشت ندارد، الا آن که در شریعت از جهت حقوقی و فقهی راه‌هایی پیش بینی میشه که به اونها میگن خیارات. یعنی بر اساس اون میتوانید یه معامله انجام شده رو شما چه بکنید؟ این معامله رو به هم بزنید. بالاخره مالی رو دیدید به شما نشان دادن، اما چیزی دیگری به شما تحمل دادن، این نمیشه، خیار رؤیت دارید شما. جنسی رو به شما دادن، هنگامی که بررسی کردید عیب دارد، معیوب است، خیار عیب دارید شما، میتونید اخذ به این خیار کنید، معامله رو یک طرفه به هم بزنید. جنسی رو به شما دادند، اما میبینید قیمت 30% متفاوت با موارد مشابه اون در بازار مسلمانان است، نام این خیار قبل است، میتوانید شما یک طرفه معامله رو به هم بزنید و استرداد وجه کنید و پول خودتون رو پس بستانید. یکی از این خیارها خیار تبعوز صفقه است. صفقه یعنی کالا، تبعوز یعنی بخشی و بخشی کردن چیزی، تبعیض کردن بین یک مجموعه. این نکته زیبایی است. مثلا شما به اصطلاح دوستان بازاری پارتی جنس، یه مجموعه جنس رو میفروشید. خب بعد در میان این مجموعه جنس، این کسی که میخواد عرض به خدمتون تحویل بگیرد، فروشنده یا خریدار، یه ممکنه یه بخش از این یه مشکلی در اون وجود داشته باشد. اینجا هنگامی که نگاه میکند میگوید بسیار خوب، من مثال رو از نوع کار خودم میزنم خدمت دوستان. یه کتابی رو شما میخواید تهیه بفرمایید، 10 جلده. هنگامی که این 10 جلد به شما داده میشه، میبینید یه جلدش، این یه بخشش مثلا 10 صفحه سفیده، چاپ نخورده این کتاب. خب الان شما میتوانید به دلیل این که چنین است کل معامله را یا قبول کنید یا رد کنید. یعنی اگر شما بخواهید مثلا اون 9 جلد رو بردارید، این یه جلد رو بر ندارید، از یه طرف طرف میتواند بگوید اینا همه با هم از باید بردارید، از یه طرف شما میتوانید به بهانه این 1 جلد بقیه 9 جلد رو بر ندارید. نام این میشه تبعوض صفقه، با ویژگی ها و خصوصیاتی که این دارد. بعضی از بزرگان با توجه به اون نکته‌ای که در مورد درود و تحیات و صلوات بر پیامبر اشاره کردم خدمت دوستان، از اون شاید استفاده کردن و چنین نکته فقهی رو هم انضمام کردن و گفتن بله، سر آن که می‌فرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین یه چنین چیزی است. یه گروهی از شایستگان در طول تاریخ، پیامبر، خاندان پیامبر، صحابی بزرگوار او، بقیه مؤمنان تا قیام قیامت میگویند ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا من هم در میان این جماعت سخن خودم رو مطرح میکنم، حالا ممکنه این صدای من اون رسائی کافی رو نداشته باشد، اون عبادت من مقبولیت کامل رو و جامع رو نداشته باشه، اما خدایا اگر عبادت این بندگانت رو میپذیری و اینها رو به عنوان شایستگانی قبول میکنی که میتوانند بگویند ایاک نعبد و خواسته من هم در میان این جماعت و جمع نهفته است که من هم دارم میگم ایاک نعبد. چگونه میشه که خدایا اونها رو قبول کنی اما کالای من رو برگردانی و رد کنی؟ اینجا اخذ به خیار تبعض صفخه میشه، یا همه یا هیچ، یا خدا یا همه یا اون را قبول میکنی یا هیچ اون را قبول نمیکنی. عرض کردم این هم نکته لطیفی است که بعضی از این بزرگان گفتند و بازگشت اون به همون معنای توصیه است که از سوی نبی مکرم دیده شد و گفته شد. پس این سر این که چرا جمع گفته میشه به دلیل این که یک حمایتی است از سخن در جمع، کما اینجا در باب دعا به ما توصیه میشود اگر جمع مسلمانان تجمع کنند و با هم حالی شوری دعایی باشد، امیدوار به آن باشند که در میان این جمع صاحب نفسی باشد، دل سوخته‌ای باشد که خداوند سبحان به برکت اون دل سوخته حال و هوای جماعت رو برسد و چاره کارشون کند. فرمود ایاک نعبد، این بسیار خوب، بخشی که ناتمام موند از دیشب خدمت دوستان عزیز، و ایاک نستعین این همون مطالب رو باز هم مشاهده میکنید، یعنی سخن انحصاری و حصر است. فقط از تو استعانت میجویم، از تو استعانت میجوییم پروردگار. اما فعل نستعین و از ماده عون می آید، عون به معنای یاری دادن، اما واژگانی که برای کمک و یاری در کلام عرب به کار برده می شود متفاوت است. عون و نصر و مظاهرت یاری، ابو نصر فراهی در نصاب الصبیان این موارد رو که مطرح می کرد، عون، نصر، مظاهرت و واژگان دیگر هم داریم. هر کدام اینها معنای خاص خودش رو داره که مفهوم یاری به شکل‌های مختلف با این واژگان منتقل میشه. من جمله مثلا کلمه نصر به معنای یاری کردن دیگران است. ناصر اون کسی که یاری میکند، اما هر گونه یاری کردن را نصرت نمیگویند. نصرت یاری کردن در مواجهه و مقابله با شدائد و مشکلات و دشمنان است. اگر در این شرایط انا لننصر رسولنا، اگر خداوند نصرت رسولان میکند در مقابله و مواجهه با دشمنان و بدخوانشون، نام این نصرت است. و من نصر الا من عند الله، نصرت نیست مگر از ناحیه خداوند سبحان. دیگه به گوشمون آشناست صدایی که از پس اعصار و قرون از حلقوم صاحب ولادت فردا در اون روز داغ عاشورایی شنیده شد، که هل من ناصر ینصرونی، هل من ناصر ینصرونی. اونجا وجود نازنین فرزند فاطمه سید الشهدا استنصار می کند، نصرت می خواهد، کمک می خواهد، اما در قالب نصرت. چرا؟ چون در مواجهه با 10,000، 12,000، 16,000 و بقیه عددهای درشتری که نوشتن سپاه کوفیان رو، هل من ناصر ینصرونی، آیه مرد، یه مسلمان، یه جوان مرد پیدا نمی شود که مقابل این جماعت یاری کند، که حجت رو حسین فاطمه بر همگان در طول تاریخ به اتمام می رساند. پس نصرت یه چنین استفاده‌ای دارد. کلمه مظاهرت، هنگامی که کاری می کنیم پشت دیگری رو، زهر مظاهرت، کاری میکنیم که پشت وانسازی برای کسی میکنیم، این نوع کمک رو مظاهرت میگویند، از ماده زهر میاد. عون به معنای یاری کردن، این هم به معنای یاری کردن، اما فرقی که با این دو واژه قبلی دارد، عون هر گونه یاری رسانی و کمکی را عون میگویند. کلمه استعانت از ماده آن میاد و مشتقات دیگری دارد، به باب تفاعل میره، تعاون میشه و مشتقات دیگر را. هر گونه کمک و یاری در هر شرایطی را، در هر صحنه ای را، مادی و معنوی اون را، هر جور اون را که تصور کنید، در لغت عرب آن میگویند. این کلمه را در اینجا میبینیم، ایاک نستعین و نه نستنصر و نه نستظهر و ایاک نستعین، خدایا از تو یاری می جویم، فقط از تو یاری و کمک می خواهم در تمام حوزه ها و زمین ها. این شکل ظاهری فعل که اشاره کردم خدمت دوستان عزیز. همان گونه که در باب عبادت اشاره شد محضر بارک دوستان عزیز، که گاه عبودیت یا عبودیتی است که بگویید یا نگویید، بدانیم یا ندانیم، فهمان کنیم یا نکنیم، عزیزان در ذات وجود و هستی نهفته است که اشارات اون رو به تفصیل خدمت دوستان عزیز دیشب گفتیم که ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام مجموعه وجود عبد خداوندن در ذاتشون و در هستی و در وجودشون. این عبودیتی است که عبودیت به تسخیر، عبودیت قهری در نظام هستی وجود دارد. سهم انسان از این فراتر میشه، عبودیت اختیاری، ایاک نعبد و به میل و رغبت، به اندیشه و فکر، به اختیار و انتخاب به سوی حضرت جانان میآید و ارتباط بندگی رو با خداوند سبحان برقرار میکند. عین این مطلب رو میخوام همینجا عرض کنم خدمت دوستان، در باب استعانت هم همین طور است. در باب یاری جستن از ذات باری تعالی، خوب دقت کنید، این بحث رو من پرورشش میدم در قسمت بعدی خدمت دوستان، اما یه قسمش رو الان باید عرض کنم منظرم بارکتون. آیا تصور میکنید مقامی برای یاری گرفتن جز حضرت سبحان امکان دارد برای انسان؟ آیا میشه متصور بشه انسان از موجودی و پدیده‌ای بخواهد استعانت کند؟ در حقیقت هنگامی که اون حق و باطن مطلب نگریسته می شود و ذات موجودات، یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، در ذات تمام موجودات و پدیده ها عزیزان فقر نهفته است. همه موجودات ممکنند، یمکن ان یکون و یمکن ان لا یکون، ممکن است باشند و ممکن است نباشند. تمام مجموعه هستی ممکن الوجود، ذات حضرت حق، اون غنی به ذات و الله هو الغنی الحمید. استعانت جز از ذات غنی تصور نمی رود، بنابراین باید گفت تمام وجود چه بدانند چه ندانند، حیوانات، گیاهان، انسانها، فرشتگان، جنیان، تمام آفرینش، یسأله من فی السماوات و الارض، آن به آن تمام هستی در حال مسئلت و استعانت از خداوند سبحانه. نفس کشیدن انسان، حرکت انسان جز به استعانت از حضرت باری تعالی و الله لا اله الا هو الحی القیوم متصور نیست. بنابراین ایاک نستعین را چه بگوییم چه نگوییم، به شکل قطعی و قهری و مسلم اون در تمام هستی من جمله در حوزه زندگی و وجود ما انسان‌ها دیده می شود. اینو میگیم استعانت تسخیری، استعانت قهری و تکوینی به بیان دیگر. این که مسلم و روشن. حالا از این قسم و این مطلب قرض کردم من استفاده خواهم کرد در انتهای سخن که باید خدمت دوستان عزیز انشاءالله پرورده بشه. بسیار خوب. اما این استعانتی که میگوییم با انتخاب و اختیار، مثل همون عبادت که تو تقسیم کردیم، پس برابر این استعانت تکوینی که هست، بدانیم و ندانیم، بگوییم و نگوییم، فهمان بکنیم یا نکنیم، تمام سلول، سلول وجود انسان آن به آن در حال استمداد و استعانت از حضرت پروردگار است. آنی اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، مسلم. اما این که خداوند به اختیار و میل و اراده توفیق و توان استعانت به خودش رو به انسان داده است که بتوانیم در تمام شؤونات از حضرت او یاری بجوییم، این قصه بسیار زیبا و لطیفی است که ایاک نستعین و حکایتگر و بیان چنین استعانتی است. بسیار. حالا به اینجا که میرسد و ایاک نستعین، آیا معنای این کلمه و این قسم از آیه شریفه که خدایا فقط از تو استعانت می جوییم، آیا این مفهوم با پاره از موارد همان گونه که در ایاک نعبد و عرض کردم خدمت دوستان در بحث اطاعت اون، در بحث ذلت و خشوع اون، آیا این منافات با بعض از آیات یا ویژگی هایی که در زبان، سخنانی که در سخنان زبان و بیان معصومین علیهم السلام دیده میشه، آیا منافات با اینها ندارد؟ یعنی چه؟ صریح‌تر و روشن‌تر عرض میکنم، آیا این که میفرماید ایاک نستعینو در به استعانت و یاری جستن از غیر خداوند رو به روی ما میبندد یا نمیبندد؟ آیا با توجه به اینکه ایاک نستعین و تلهج بل ایاک نستعین و انت غیر الله تستعین، آیا میشه ما بگوییم ایاک نستعین و بعد از غیر خداوند استعانت بجوییم؟ این که منافات داره با همین که نمیسازه. اما از اون طرف وقتی نگاه میکنیم ببینیم آیا استعانت از غیر خداوند در قرآن، در متون دینی، فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد، دیده می شود یا دیده نمی شود؟ بسم الله، از خود قرآن شروع می کنیم. آیات بینات مبارکه سوره بقره آیه 42، استعینوا بالصبر و الصلاة. خداوند ما را دعوت به استعانت می کند. از چه چیزی؟ از صبر و از صلاة. خب صبر چیست؟ صبر توانمندی است که در وجود انسان ایجاد می شود، که ثمره بیرونی این خاصیت درونی و قدرت نفسانی در وجود انسان استقامت و پایداری در قبال شدائد و دشواری ها در درون و برون است. با تمام تعاریفی که برای صبر خدمت دوستان بارها در تفسیر گفته شده است و نوشته ایم خدمت عزیزان، صبر یا توانمندی درونی است در وجود انسان. می فهمد استعینوا بالصبر، از صبر استعانت بجویید. استعینوا بالصبر و الصلاه، صلاه اون راهکار ارتباطی انسان با خداوند. بسیار خوب، نمونه این رو داریم میبینیم، مشابه این تعبیر رو ذات باری تعالی در قرآن مطرح میکنه. در کلام الهی شخصیت هایی رو میبینیم که اینها مهر قبول بر پیشانی شخصیتشون خورده شده است. کسانی رو میبینیم که اینها جایگاه در قرآن دارند، با عظمت از اونها یاد میشود. یسالونک عن ذی القرنین قل ساتلو علیکم منه ذکرا، پیامبر از تو میپرسند پیرامون ذوالقرنین، بگو به زودی در مورد ذوالقرنین بر شما خواهم گفت و توضیح به شما میدهم. انا مکننا له، بعد شروع میکند خداوند سبحان آیات بسیار زیبایی رو پیرامون ذوالقرنین. این که ذوالقرنین از جهت تاریخی کیست و چیست ارزی ندارن، در سوره مبارکه کهف به تفصیل سخن گفته ایم اونجا. آن مطلب اینه که عرض میکنم خدمت دوستان، ذوالقرنین کسیست که قائل به عقوبت و عذاب اخروی بر اساس عدالت الهی است، قائل به نجات و منجی بودن ایمان و عمل صالح است. تمام مبانی فکری درست و زیبا و لطیف رو در نگاه این انسان میبینیم، این ذوالقرنین رو، و رفتار مصلحانه، رفتار بزرگ منشانه اون رو قرآن میستاید و بازگو میکند و نقل میکند بر زبان نبی مکرم اسلام. از زبان چنین شخصیتی میبینیم هنگامی که مواجه شد با اون جماعت سرکش و طغیانگری که روز رو شب کردن برای مردم امنیت رو از میان بردن، اونگاه وعده کرد برای اینها که من صدی و استحکامی برای شما بیان میکنم که در پیش روی این یعجوج و معجوج شما بتوانید خودتون رو حفظ کنید و مسئول بمانید. اما هنگامی که خواست این کار رو انجام بده فرمود فعینونی به قوه، منو اعانت کنید. استعانت کرد از مردم، از مردم استعانت گرفت، قوت خواست برای این که بتواند چنین کاری رو انجام بدهد. خب این رو خداوند گزارش میده در قرآن و بازگو میکند، پیامبر هم نقل میکنند برای ما. نزدیکتر برای عزیزان عرض می کنم، خب بالاخره چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد. پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند، چراها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد. هنگامی که نگاه می کنید به احسن القصص قرآن، یوسف درون زندان، دو یار زندانی آمدند، خوابشون رو دیدند، تعبیر رو به زیبایی و کاملا لطیف و دلنشین یوسف برای اونها بازگو گفت. یکی عاده حیثیت شد به کار و روزگار خیش بش، اون دیگری هم به جوخه اعدام سپارده شد و حلق‌آویز شد، همان گونه که قرآن بازگو می کند قضی الامر، کار به انجام رسید. اون لحظات جدایی و فراق است و این زندانی با کمال تشکر در حال برون رفتن از زندان، یوسف در چنین اتهامی و پرونده ناروایی گرفتار آمده است و فریاد اون رو هم کسی نمی‌شنود. تنها راهی که برای استنصار و تظلم و دادخواهی خیش دارد، که وظیفه هر انسانی آن است که تظلم خودش را و مظلمه خودش را مطرح کند، همین فردیه که داره مستقیم میره پیش سلطان و به ناس اعاده حیثیت بشه و مجدد مسئول میخانه سلطانی باشد و ساقی سلطان باشد و چنین و چنان. بهترین راه اینه که از طریق این داد مظلومیت خودشو برساند آقای ملک، ببین در زندان تو چه خبر است. به همین خاطر فقال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک. یوسف گفت هنگامی که رفتی به نزد رب خویش و به نزد سلطان، مرا یاد کن که درون این زندان بگو چه خبر است و من با چه مظلومیتی در اینجا قرار دارم. کار بسیار دقیق و درستی رو یوسف انجام داد. اما از باب اینکه حال روز دنیا این چنین است، ان الکرام اذا ما اسهلوا ذکروا من کان یعرفهم فی منزل الخشنی، بزرگان این چنینن که وقتی به یه موقعیتی میرسن یاد دوستان روزگار سختیشون هستن، اما عموم مردم این چنین نیستن. انگامی که اوضاعشون به قاعده و سامان میشه، دیگه از دوستان روزگار درشتی و سختی فراموش میکنند. این آقا هم وقتی که رفت و بالاخره به اون موقعیت و جایگاه رسید، همه چی رو فراموش کرد که دوستی زندانی و دکر بعد مدته فانساه شیطان ذکر ربه. دیگه وقتی که وارد اون شرایط شد، شیطان از ذهن او برد که بخواهد یاد کند در کنار این رب و سلطان وضعیت یوسف را. نتیجه آن شد که یوسف طبق معمول باز هم در زندان باقی ماند تا ودکر بعد مدت. بعد از یه مدتی با جریان خواب ملک یک بار یاد اون زندانی افتاد و به سوی اون آمد و از یوسف یاری خواستند. جناب یوسف داره یاری می جوید. اذکرنی عند ربک. کاملا دقیق و روشن. بنابراین میخوام عرض کنم که چطور میشود ایاک نستعین با این موارد این چنینی، چطور میشه این رو جمع کرد با سخن دلنشین نبی مکرم، استعینو به کل استعینو به صناعات الى اهلها. در هر صنعتی و در هر فنی استعانت بجویید از صاحب اون فن. این نکته ظریف و دقیقی است. استعینوا فی الصناعات و اهلها، استعینوا فی کل صنعت به اهلها. به تعبیر مختلف این سخن رو داریم، در هر کاری از متخصص اون استفاده کنید، استعانت بگیرید از متخصصین در هر امری که حاجت به تخصص و مهارت لازم دارد. خب این استعانت رو پیامبر دارن میفرمایند و بازگو میکنن. حتی به مفاهیم میرسیم، میفرماید از استعینوا علی مقاصدکم بالسر والکتمان. اگر میخواید موفق بشید استعانت بگیرید از کتمان، پوشیده کاری، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. بنا نیست که هر چیزتون رو کنید برای مردم، بنا نیست که هر هدفی در این ذهنتون هست ابتداعا فاش کنید، آشکار کنید، بعد اقدام کنید. به هیچ کجا نخواهد رسید. تجربه نشان داده است اونهایی موفقن که کارشون رو پوشیده انجام میدن. و اصل کتمان و رازداری، پوشیده کاری، این اساساً به طور کلی یکی از نکات موفقیت انسان هاست. استعین و یاری بگیرید. خب این موارد رو میبینیم در کنار ایاک نعبد و ایاک نستعین. جمع مطلب رو باید بدانیم روشن باشد برای ما. برمیگردم من سخن رو برمیگردنم به اون چه ابتدا عرایز در ایاک نستعین عرض کردم. عزیزان ببینید، آنچه می دانیم از شؤونات توحید افعالی، خوب دقت کنید، من نمی خوام بحثو پیچیده بگم، من ناچارم این رو عرض کنم، از شؤونات توحید افعالی ذات باری تعالی برای موحد اینه که می داند لا مؤثر فی الوجود الا الله. می داند هیچ تأثیر و تأثری در وجود دست نمی دهد مگر به اذن خداوند، اگر به نیروی الهی. و به بیان روان خودتون می فرمایید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نفی می کنید اصلا هیچ حول و قوه این وجود ندارد برای هیچ کسی در هستی مگر برای ذات باری تعالی. با این دیدگاه توحیدی که اعتقاد داریم که در وجود هیچ کسی توان هیچ عملی رو ندارد، هیچ نیرو و قوتی وجود ندارد در هستی مگر از ناحیه حضرت ذوالجلال و خداوند سبحان، موحدان تمام افعال صادر، خوب اینجا اشتباه نمیخوام باشه خدمت دوستان دقت بفرمایید، تمام افعال صادره و تمام ارتباطات فعلی خودشون رو در وجود از شؤونات توحید افعالی حضرت باری تعالی میدانند. با این دقت به نکته لطیفی که عرض میکنم الان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پروردگار من کیست؟ الذی هو الذی خلقنی فهو یهدین. خدای من اون کسی، سوره مبارکه شعرا، سخن ابراهیم خلیل الرحمن، اون کسی که من را آفرید پس او مرا هدایت میکند. خدای من اون کسی است که او مرا یطعمنی، مرا اطعام میکند. والذی، اون خدایی که یطعمنی و یسقین، من را میخوراند و مینوشاند. و اذا مرست و فهو یشفین، و هنگامی که من به بیماری و گرفتاری مبتلا می شوم اوست که من را شفا می دهد. و الذی یمیتنی و یحیین، اون کسیست که من را زنده می کند می میراند. اون کسیست که من را در حشر و در بعث بر می انگیزاند. و من و الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، و امید دارم به، طمع دارم به غفران او و عنایات او. خوب دقت کنید، ابراهیم می گوید خدای من رب و پروردگار آن کسی است که خالق من است، هادی من است، مطعم منه، به من میخوراند، ساقی منه، به من مینوشاند، شافی منه، من رو شفا میدهد، محیی من است، ممیت من است، غفار بر من است. بین این ویژگی ها دقت کنید. خب خالق، بله خب طبعا خالق است و هادی است، اما بحث خوردن، آیا خداوند ما را میخوراند؟ آیا واقعا خدا مطعم ماست؟ آیا خداوند ساقی ماست؟ یا خداوند طعام و خوردنی ها و نوشیدنی ها را در وجود قرار داده است، راه رسیدن به اون رو هم به ما انسان ها تعلیم داده است، اسباب اون رو فراهم کرده است، ما به وسیله اون میریم سراغ اون، استفاده میکنیم. هنگامی که ما بیمار میشویم آیا وظیفه ما چیست؟ وظیفه ابراهیم چیست؟ مراجعه به طبیب میکند، این سنت تمام انبیا و پیامبران الهی. پس راه مراجعه به طبیب است، اما خدا شافی است. دقت میفهمون چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم همونطور که ابراهیم خلق را کار خدا میداند، هدایت را کار خدا میداند، زنده کردن و مردن رو کار خدا میداند، میراندن رو کار خدا میداند، خوردن و نوشیدن و شفا و درمان و باران و همه چیز رو کار خدا میداند. این یعنی توحید افعالی ذات باری تعالی، یعنی این که در وجود هیچ پدیده ای شکل نمی گیرد مگر آن که سرمنشه اون، سلسله جنبان اون، حضرت باری تعالی است. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود پروردگارا. با این نگاه که می نگرید، خداوند سبحان از شؤونات توحید افعالی خودش، عزیزان، که همه چیز بازگشت به اوست، الیه ترجع الامور، زندگی و جریان حیات بشری رو به گونه ای قرار داده است که در این زندگی ما و در این جریان زندگی انسان ها، ابا الله ان یجری الامور الا بالاسباب، خداوند قاعده اسباب رو قرار داده است. اسباب در زندگی انسان به کار می آید، جریان زندگی روان می شود. خداوند به بادها مأموریت می ده، ابتداعاً به خورشید مأموریت می دهد، می تابد بر سطح این اقیانوس های اونچنانی، انبوه انبوه هزاران تن این حجم های اشباع شده بخار آب رو حرکت می دهد، متساعد می شه، بادهای اونچنانی را رسالت می دهد. به تعبیر قرآن، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمه، این بادها میان، ابرها رو تکان می دهند، می رسه به کشور جمهوری اسلامی ایران به فراز و شهر مقدس مشهد و رضا، و اونگاه می بارد، زمین ها غنی می شه، اون رطوبت لازم رو پیدا می کند، ذخایر آبی خودش رو می گیرد، این دانه های درون خاک رشدش رو پیدا می کند، برون می آید، کشاورز ما شادمان درو می کند، گندمش رو آرد می کند، عرض به خدمتون، به نانوا می دهد، سر سفره شما قرار می گیرد. چقدر واسطه در اینجا شکل گرفت، و حال این که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خداوند داره اطعام میکنه ما را، اما با این وسائل اطعام میکند، یطعمنی و یسقین، منابع آب را و یسقین، خداوند داره اسقاء میکند ما را، ساقی ماست، اما با این وسائل، یعنی ذات باری تعالی این وسائل را در وجود قرار داده است. حالا چه در نظام طبیعت، مثال هایی که زدم، چه در نظام شریعت، یعنی از اون طرف ذات باری تعالی نزل به روح الامین، جبرئیل امین رو برمی گذیند در میان فرشتگان خیش، وحی بر او و بر جان جبرئیل واقع میشه، مأموریت پیدا میکند. نزل به روح الامین علا قلب که یکول تکون من المنظرین، به لسان عربی مبین. بعد میاد بر قلب پیامبر وارد می شود، نبی مکرم زبان باز می کند، اندما یسرناه به لسانک، زبانش گشوده می شود، ما می شنویم می گیم صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن على ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمدلله رب العالمین. یعنی در مقام تشریع هم که نگاه میکنید، نه در امور مادی عالم، باز شما سلسله مراتب رو و اسباب و علل رو میبینید که ذات باری تعالی از این طریق وحی رو مستقیم نمیاد به جناب عالی بگوید، با سلسله و ثابت خودش مطرح میشه. بنابراین هر چند لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ تأثیری در وجود نیست، عظمت الامور ترن بیده، بل کل مستمدتون من مدده، تمام از مدد و فیض اوست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ نیرو و توانی نیست مگر از سوی حضرت باری تعالی. اما خداوند مدار زندگی انسانها را بر قاعده تسبیب و توصید و اسباب قرار داده است. حالا نگاه موحدانه بر اساس توحید افعالی چیه اینجا؟ اینی که میگم خدایا این باد و باران و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، نبی و وصی و جبرئیل و همه اینها، هیچ کدامشون، دقت بفرمایید، هیچ کدامشون نقش استقلالی برای من ندارند. من نه باران را مستقل می دانم، نه باد را مستقل می دانم، نه طبیب را مستقل می دانم، نه پدر را، نه مادر را، نه ناناور را، نه نبی را، نه وصی را، نه ولی را. انت ولیی فی الدنیا و الاخره، توفنی مسلمن. من تو رو میبینم خدایا، من میدونم که اینها همشون به خودی خود مستقل نیستند، بلکه به سوی تو باز میگردند. به همین خاطر میگویم ایاک نستعین، هرچند سراغ جناب عالی میروم در اموراتم و از شما کمک میخواهم، هرچند سراغ طبیب میروم و از طبیب کمک میخواهم، هرچند در بر عتبه نازنین نبی مکرم و اهل بیت او میسایم و از ایشان کمک میخواهم. اینها واسطه اند، قاعده و قانون الهی است، اما من برای هیچ کدام از این وسائط نقش و شأنیت مستقلی نمیبینم. پس در حقیقت دارم میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین. من سعی کردم هر چه میتوانم مطلب رو ساده‌تر خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، این بحث بسیار پیچیده مهم رو، امیدوارم که توانسته باشم سخن رو خدمت دوستان عزیز منتقل کنم. پس هیچ منافاتی بین این نیست که خدا زندگی ما انسان‌ها رو این گونه قرار داده است. یعنی مگر میتوانم من معلم استعانت از کشاورز نکنم؟ مگر من میتونم استعانت از صنعتگر در زندگی خودم نکنم؟ مگر من میتوانم استعانت از کسی که منسوجات تهیه میکنه؟ من نیاز به پوشاک دارم، نیاز به وسایل زندگی دارم، نیاز به خانه دارم، بنا میخواهم، مهندس میخواهم، معمار میخواهم، از اینا استعانت میکنم تو زندگی خودم؟ تعاونوا علی البر و التقوا، دست هم میگیریم، کار میکنیم، یاری از هم میجوییم. برخلاف در صحنه های مختلف، مگر پیامبر از امیر المؤمنین از یاران خودش استمداد نکردن در صحنه های متفاوت؟ اینها رو صداشون نزدن، نخواستن کمکشون باشن، یارشون باشن؟ ایکم یوازرونی، کدام یکی شما مرا یاری میکند؟ مگر نفرمود واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عزری؟ مگر موسی نگفت؟ مگر کمک نخواست از برادرش هارون؟ خب پس اینا که مسلمه و مشخص این زد. اما نکته اینه، این ایاک نستعین نه به این معنا که اگر لبت باز کردی گفتی فلان شرک است، هزار شرک کن بالله العظیم، این شرک است، اون چه وهابی ها میگویند و بازی میکنن با کلمات و عبارات. بحث توحید افعالی ذات باری تعالی است. ما میدونیم که اگر هر چرا در نظام مادی عالم و معنوی عالم جز ذات اقدس سبحان دست به سوی او میبریم و از او یاری میجوییم، اینا اسبابن، وسائطن، هیچ کدام اینها نقش استقلالی در زندگی ما ندارند. از کماندار بیند اهل خرد، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. پیامبر گر به پرانیم تیران نیزه ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. به سین است عزیزان. به همین خاطر در متون روایی هم این رو داریم و فراوان تصریح به این. آیا میشه انسان حاجتمند و نیازمند به دیگر انسان ها نباشد؟ الان عرض کردم خیر نمیشه. بالاخره اون صنعتگر، اون کشاورز به پژوهش پژوهنده و محقق حاجتمند است، کما اینکه این محقق اهل پژوهش به اونها نیاز دارد. این حدیث زیبایی که خدمت دوستان گفتیم که وقتی وجود نازنین امیرالمؤمنین در محضر نبی مکرم یه کاملا تمرینه و یه نشان دهنده، یه کار به اصطلاح کاملا آموزشی روشن و واضح. پروردگارا اللهم لا تهوجنی الی خلقك، خدایا من حاجتمند به خلق نکن. این جمله رو زیاد میشنویم، گفت خدایا من محتاج خلقت نکن. پیامبر فرمودن این حرف بیهوده است، این دعای غیر مستجاب است، به دلیل اینکه یقینا مردم حاجت به هم دارند و بدون هم نمیتوانند زندگی کنند. زن به شوهر حاجت داره، حاجت شوهر به زن حاجت داره، والدین به فرزندانشون، فرزندان به والدینشون، و و نمیدانم تمام امورات یک کشور با همین شیوه میگذرد، جامعه انسانی با همین شیوه میگذرد. حضرت فرمودن این گونه بگو، بگو اللهم لا تهوجنی الی لعام خلقک، خدایا منو محتاج به لعام خلقت نکن، به پست خلقت نکن. این درسته، ولا انسان ها به هم نیاز، معلم به شاگرد نیاز دارد، شاگرد به معلم یه جوری نیاز دارد و این ارتباط این چه نیست. پس این ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدمت دوستان عزیز، این ایاک نستعین مشخص شد که هیچ منافاتی با این مقوله نداره. به همین خاطره ببینید آیا رو من گفتم خدمت دوستان، اما لازم است این جمله رو هم بگم در همین فرصتی که داریم تا ادامه سخن. معذرم بارکتون، داخل پرانتز عرض میکنم، آنی که باز جماعت خاصی به این آیه یا مشابه این میخوان تمسک کنند، بگن آه ببینید وقتی خداوند میگوید یا که نستهی، پس خدا خط بطلان میگشد بر مفهومی به نام توسل. خود این ما در بربال قرب دیگه اونجا کاملا بررسی مفهوم توسل رو در این کتاب انجام دادیم خدمت دوستان، اونجا به تفصیل سخن رفته است و گفته شده است. با این توجیهی که الان و با این تبیینی که من خدمت دوستان عزیز با جمع تمام این موارد عرض کردم، قصه برای بزرگواران روشن است. ما هیچ نقش استقلالی برای اولیاء خدا نمی دانیم، همان گونه که خداوند سبحان به عیسی و مریم می گوید عیسی تو تحیی الموتا، نه تنها تو کور مادرزاد را بینا می کنی، تو بینا می کنی نه من، تو برس رو درمان می کنی. دوستان بلدین تحیی الموتا این چیز؟ این صیغه مخاطب مذکره، خدا دارد میگه عیسی تو زنده میکنی مرده را، اما به دنبال آن تمام میگوید به اذنی، به اذنی، به اذنی، به اذن من تو این کار را انجام میدی، اما نه مستقلن، تو وابستهی به منی، اگر این رخصت رو من به تو ندم هیچ کار نمیتونی بکنی، فقط به اذن الله. ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی سو ان انا الا نذیر. عین این را از زبان پیامبر میشه، اگه من خودم مستقل بودم چنین میکردم چنان میکردم. تمام وابسته به ذات اوست. بحث توسل این عزیزان همین قاعده اسباب و جا، همونطور که در نظام طبیعی عالم این وسائط رو خداوند قرار داد، ما مراجعه به وسائط میکنیم، یاری میجوییم از زمین و آسمان و آب و نان و افراد و اشخاص در امورات اجتماعی و زندگی خودمون بسیار پسندیده، اما هیچ کدام اینها رو ما کفیل خودمون نمیدونیم، هیچ کدام اینها رو رازق خودمون نمیدونیم، هیچ کدام اینها رو کافی خودمون نمیدونیم. میدانیم که در پس تمام اینها اراده الهی است که مستقلا حاکم است، اینها غیر مستقلند. در عالم معنا هم همینه، یعنی پیامبر واسطه فیض بین ما و خداست. خب ما از کجا داریم وحی و هدایت رو؟ اطیع الله و اطیع الرسول. ما از کجا داریم اون صراط درست مستقیم رو که فردا شب میخوانیم؟ باید باشد وجود نازنین امیرالمؤمنین که این صراط رو برای ما مشخص کنین و واسطه اند برای نشان دادن عنایات و الطاف بزرگواره حضرت باری تعالی بر بندگانش. خب مراجعه به اینها هم همینطور، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. آیه 64 سوره مبارکه نساء. پیامبر اینا اومدن پیش تو اگر این مردم گناه کردن، مشکلی دارن، حالا استغفار میکنن، خدا تو برای اینها استغفار کن پیامبر، خداوند میپذیرد استغفار تو رو در حق اینها. خدا خداوند ارجاع میداد مردمان را به دربخانه نبی مکرم اسلام. فرزندان یعقوب آمدن یا ابانا استغفر لنا ربنا انا کنا خاطئین، بابا تو برای ما از خدا طلب غفران و رحمت کن، ما خطاکاریم. سوف استغفر لکم، باشد سحر جمعه بیاید برای شما به درگاه خدا ریش خواهم گرفت، برای شما به درگاه خدا استغفار خواهم کرد. خود داریم میبینیم سنت انبیا اولیا، آیات شریفه قرآن داره نشان میدهد که عرض کردم شرح و توضیح این رو مفصل تر گفتیم و نوشتیم و موارد مشابه. آموزش خود نبی مکرم، آموزش خود نبی مکرم رو میبینیم، اون ماجرای زیبایی که در کتب متعدد اهل سنت و شیعی فراوان نوشته شده است. عثمان ابن حنیف اون ماجرای زیبا اومد نابینا اومد یا رسول الله چه بکنم، چنان فرمودن این رو بگو، بگو اللهم انی اتوجه الیک، خدای من به تو رو میارم، به تو توسل میجویم، به نبی که نبی رحمه، به پیامبر رحمتت، خدای این پیامبرت رو من واسطه و شفیع قرار میدهم بین خودت و بین خودم و شفاعت اون رو در حق من بپذیر. عثمان ابن حنیف قسم یاد میکند از مجلس بیرون نیامدیم الا هم که این نابینا همراه ما بینا بیرون آمد. مجموعه این رو نوشتن، مسند احمد حنبل، بقیه دیگران هست در مشکات، من نوشتم حدیث رو کاملا و مشخص و روشن، سندهای روایش تاریخیش و غیره و غیره و غیره مشخص. اگر بحث توسل وجود داره، هیچ کس شأنی مستقل برای رسول خدا، برای اهل بیت اون که قائل نیست. خداوند این وسائط رحمت رو قرار داده است، ابواب خیر الهی بر بندگان، ابواب فیض الهی بر انسان ها گشوده شده است. چطور در نظام مادی آدم داریم میبینیم، در نظام معنا هم، چه در نزول و چه در تبیین و در غیر این مراتب وجود داره. پس هیچ منافاتی هم در اینجا بین این مفهوم و بین ایاک نستعین دیده نمی شود. فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیگه عرض بنده تمام، فقط این جمله را عرض می کنم از زیر مجموعه های این بحث که دیگه حالا چون در موارد دیگه هم گفتیم و نوشته شده هم خدمت دوستان عزیز، فرصت هم نیست من وارد نمیشم دیگه، میخوام اهدنا الصراط المستقیم رو فردا شب خدمت دوستان عزیز بگیم و بالاخره بعد از این ایاک نعبد و ایاک نستعین برسیم. فقط این جمله رو عرض میکنم، دو نکته کوتاه سری. یکی این که ببینید، گفتیم ایاک نعبد، خوب دقت کنید، ایاک نعبد، خدایا فقط تو را عبادت میکنیم. یک مرتبه احساس کردیم که ادعا خیلی ادعای گزافی است، خیلی ادعای بزرگی گفتیم. یه مرتبه می لرزد انسان به خود و می گوید خدایا و ایاک نستعین، خدایا گفتم ایاک نعبد، ادعا کردم که فقط از تو را عبادت می جویم، اما می دونم که در این مسیر عبادت توانی ندارم، ما بدین مقصد عالی نتوانیم رسید، هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند، مگر خدا یا دست من رو بگیری، لذا و ایاک نستعین. بعد از اینکه داد از بندگی خدا زدیم و عبودیت او، دانستیم که این مسیر طی کردن اون حاجت به یاری جستن مستقیم از حضرت باری تعالی دارد، لذا گفتیم ایاک نستعین. جمله دوم ببینید، وقتی گفتیم ایاک نعبد، می توانیم بگوییم ایاک نعبد و بگوییم خدایا لا نعبد، ما تو را عبادت می کنیم، یا اصلا بگیم عبادت نمی کنیم خدایا. پس بنابراین خود این ایاک نعبد و این که ما می گوییم تو را عبادت می کنیم یعنی چی؟ یعنی اختیار، یعنی خدا این اختیار رو ما دادی، ممنون، ما به اختیار و انتخاب به سوی تو می آییم و تو را عبادت می کنیم. اما از باب این که یه مرتبه تو این اختیار تندری نکنیم و گمان نکنیم که هرچه از اختیار ماست، و تمام امور دست خود ماست. المفوض علیکم الامور، امور به دست ما واگذار شده است. لذا سریعا به دنبالش گفت و ایاک نستعین. خدایا نه این است که من گفتم که من سخن از ما زدیم و من و ما برتر از جا، نه این نیست، بلکه می دانیم ما هم که می خواهیم تو را عبادت کنیم، نه اینه که تمام امور واگذار شده باشد یا تفویض باشد، باز اون عبادت هم نمی شود مگر به استمداد و یاری جستن از حضرت تو و اون توان و فهم و شعور و ادراک و قوتی که از سوی تو بر جان من می تابد. اگر یه لحظه اونها رو از من بگیری، باز من توان گفتن ایاک نعبد رو ندارم، بدون استعانت از تو من هیچم، هیچ وجودی نخواهم داشت. یعنی میشه الامر بین الامرینی که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرینی که از ناحیه معصومین آموزش داده میشه. چقدر زیبا تو این جمله کوتاه، خیلی حرف اینجا وجود داره عزیزان. ایاک نعبد و ایاک نستعین که من یه شمه هایی شدن این دو گفتگوی دیشب و امشب خدمت دوستان عزیز گفتم و کفایت میکنند. به دنبال اون دیگه، حالا بعد از این که گفتیم خدایا گفتیم ایاک نعبد و عبادت و استعانت، حالا این راه عبادت و استعانت رو ازش باید طلب کنیم، ببینیم چیست این راه، نشانه های این راه چیست، لوازم این راه کدام است، تا به اون مقصود انتهایی و اون قله عبودیت برسیم. اهدنا الصراط المستقیم، بعد انشاءالله فردا شب سری به صراط مستقیم بزنیم و مفهوم هدایت و صراط مستقیم رو با هم بررسی کنیم انشاءالله. من فقط یک جمله کوتاه هم عرض میکنم، یک دعا اول. پروردگارا دلهای ما رو به حقیقت عبودیت و استعانت نسبت به حضرت خودت آشنا و عارف بگردان. آنی و کمتر از آنی در وادی عبادت و استعانت پروردگارا ما رو به خودمون وامگذار. یه جمله کوتاه بگم، خیلی زیباست، یک دو تا نقل کوتاه. همیشه عرض کردیم صحیح بخاری رو دیگه دوستان میدونن بعد از قرآن معتبرترین کتاب در میان اهل سنت هست. خرجنا مع النبی و دعینا الی طعام، گفت که با پیامبر آمدیم بیرون، همراه پیامبر جمعی از صحابی به میهمانی دعوت بودیم. فاذا حسین یلعب فی الطریق، از سید و شهده 5-6 ساله، 4-5 ساله است، در کوچه پیش روی پیامبر بازی می کرد. فأسرع النبی امام القوم، پیامبر با جماعت یارانشون اما شتافتن خودشون رو به حسین برسانند. ثم بسط یده، دستشون رو باز کردن. فجعل الغلام یفر هاهنا، که بگیرندش باز سید و شهده فرار می کردن، جا خالی می دادن به پیامبر، باز پیامبر می رفتن دنبالش و بگیرندش. هنا و ها هنا، اینجا و اونجا. و یضاحکه النبی، و پیامبر میخندیدن، سید و شهدا میخندیدن. حتی اخذه، تا گرفتن سید شد. فجعل احدا یده فی زقنه و الاخرا فی رأسه، یه دستی رو چانه سید و شهدا گذاشتن، یه دستشون رو پیامبر رو سرش گذاشتن. ثم اعتنقه، کشیدنش تو آغوششون و فشار دادن. ثم قال النبی، اونگاه فرمودن، اون جمله رو این خوندن که این جمله آشناتون رو بگم که کجا پیامبر فرمودن. اونگاه فرمودن حسین منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسین، حسین منی و انا من حسین. احب الله من احب حسینا، خدا دوست دارد اون کسی که حسین را دوست می دارد. الحسین سبتون من الاسباد، او سبتیست از پیغمبر زادگان و نوادگان پیامبران الهی. گفت سید الشهدا برید زانوی پیامبر. ابراهیم، اینو ابن عباس نقل میکند، ابر کنت عند النبی و علا فخذه لأیسر ابنه ابراهیم و علا فخذه لأیمن الحسین ابن علی، وارد شدم دیدم بر زانوی راست پیامبر ابراهیم فرزندشون، زانوی چپشون سید الشهدا. تارتن یقبل هذا و تارتن یقبل هذا، اینو میبوسیدن پیامبر، اونو میبوسیدن. اذهبت علیه جبرئیل، جبرئیل نازل شد به وحی من رب العالمین. یا رسول الله، بناز شما طعمه مصیبت رو بچشید، خداوند بنا ندارد که بین این دو عزیز برای شما جمع کند. انتخاب کنید، یکی از این تو رو تقدیم کنید، یکی از این تو رو به مصیبت و داغش بنشینید و اون دیگری رو حفظ کنید. کدام را انتخاب میکنید؟ ان ربک یغرو علیک السلام و یقول لک لست اجمعهما لک، هر دو با هم نمیشود. فافت احداهما به صاحبه، یکی رو قربانی دیگری کنید تا اون بماند. فنظر النبی الی ابراهیم فبکا و نظر الی الحسین فبکا، پیامبر به ابراهیم نگاه کردن گریستن، به سید و شهدا نگاه کردن گریستن، بعد رو کردن به جبرئیل، یا اخا جبرئیل، برادرم جبرئیل، به حضرت پروردگار بگو ابراهیم برود اما حسین بماند. مفصله. ابراهیم برود، توضیحات رو فهمدن، بعد فهمدن نمیخواهم که در غم حسین فرزندم فاطمه و علی محزون باشند، که من به حزن اونها مضاعف محزون میشم. پروردگار را، ابراهیم را از من به عنوان فداء حسین بپذیر. حالا اون حسینون من می و انا من حسین رو بذارید کنار این